I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، این اپیزود 42 پادکست بی پلاسه و در تیر 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم، یعنی مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده رو اونطوری که حالا ما خودمون برداشت کردیم میایم برای شما تعریف میکنیم که اگر شما هم پسندیدید و مثل ما فکر کردید که این کتابیه که به دردتون میخوره، بگیریدش و بخونیدش یا اینکه بشنویدش اگر که نسخه صوتی داره. کتاب این اپیزود اسمش هست چکلیست مانیفستو، مانیفست چکلیست یا چکلیست، نوشته آقای آتول گوانده. آقای گوانده رو احتمالاً میشناسیم، حتی اگر اسمش یادمون نباشه ایشون همون کسیه که کتاب میرایی رو نوشته بود، بینگ مورتال رو نوشته بود که در فصل پیش خلاصش رو تعریف کردیم. این کتاب چکلیستش هم کتاب فوق‌العاده درخشانیه، کمتر شده واقعا من خودم از کتابی انقدر ساده و راحت چیزهای انقدر مهم یاد بگیرم. از این نظر خیلی کتاب جالبی بود برای من. خود گوانده هم که میدونیم پزشک جراح و نویسنده هم هست، خیلی هم فعال و خوشفکر و منشأ اثر. این کتابش هم با عنوان چکلیست به فارسی ترجمه شده، نشر نوین ترجمه کرده، منتشر کرده. صفحه از کجا بخریم رو که ببینید در bplaspodcast.com میتونید که با 20% تخفیف همین الان این کتاب رو هم بخرید. bplaspodcast.com صفحه از کجا بخریم. در دهه‌های اخیر دانش ما در زمینه‌های مختلف خیلی زیاد شده. مثلا در پزشکی خیلی از بیماری‌هایی که در طول تاریخ با همون بودن رو تونستیم کلاً حذف کنیم. منتها همه مسئله این نیست. ما دو نوع مشکل داریم. بعضی وقتا کمبود دانشه، بعضی وقتا مسئله دانش نیست، مسئله اینه که کار رو نمیتونیم بکنیم. بی‌عرضگیه، حالا در بیان تندش ناکارآمدیه. اولیه تا حدی حل شده، دانش خیلی پیشرفت کرده، اما در دومی به نظر میرسه که هنوز جای کار وجود داره. این کتاب درباره این مسئله است. موضوعش البته پزشکی و سیستم سلامت عمومی و اینهاست، ولی درسی که از این کتاب میشه گرفت واقعا بسیار جاهای دیگه کاربرد داره. من از وقتی که این کتاب رو خوندم که میشه چند سال پیش، بارها ازش استفاده کردم، هم در کار اداری خودم هم در کارهای مربوط به پادکست. خیلی واقعا درس خوبی از این کتاب گرفتم. درس ساده‌ای هم هست، شاید واقعا کتابم کتاب ساده‌ایه، ولی به نظر من بسیار کاربردی. از نویسنده آقای آتول گوانده ما قبلا کتاب میرایی رو داشتیم. اونجا با یک وجهی از فکر ایشون آشنا شدیم که خیلی انسانی، خیلی صمیمی و در این حال بسیار منطقی بود. این کتابم وجه مشترکش با قبلی این است که البته این کتاب فکر کنم مال قبل از اونه، ولی با کتابی که ما قبلا در پادکست ازش صحبت کردیم، اینه که این بار نگاه تیزبینش رو میبره سمت مشکلی که شاید به چشم خیلی‌ها نیاد ولی کسانی که در اون حرفه ایشون هستن، ایشون جراحه، کسانی که در اون حرفه هستن یا اطلاعاتی مربوط به سیستم پزشکی دارن میدونن که مسئله مهمیه و این کتاب میره دنبال راه حلش. از این نظر میشه نگاه کرد، اگه کسی مثلا کلن موضوعات پزشکی هم براش جالب نیست، میتونه اینطوری بهش نگاه کنه که یک مسئله‌ای وجود داره. حالا اصلا شما فکر کن در هر زمینه‌ای چطوری میشه با فکر دقیق و شناسایی جوانب مختلف یه راه حلی براش پیدا کرد، سیستمی، نه اینکه ببینیم مشکل کجاست بریم مشکل اونجا حل کنیم، راه حل سیستمی. خود گوانده میگه اصلا قصه از اینجا شروع شد که سازمان بهداشت جهانی آمد سراغ مؤسسه تحقیقات پزشکی ما، گفتش که کمک میخوایم. تعداد مرگ و میر مربوط به جراحی در جهان زیاده، ما میخوایم اینو کم کنیم. حجم جراحی در سرتاسر جهان رفته بالا ولی ایمنی هنوز بالا نیست اونقدری که باید باشه. آدم ها میمیرن یا اینکه دچار عوارض طولانی مدت و دائمی میشن و ما این مشکل رو میخوایم حل کنیم. راه حل معمولا تو اینجور مواقع کجا میاد؟ میگیم خب یا تکنولوژی رو باید قوی تر کنیم، پیشرفته تر کنیم، یا اینکه آدم ها رو بهشون آموزش بیشتر بدیم، تخصصی تر کنیم زمینه کاریشون رو. تکنولوژی که خب به هر حال داره پیشرفت میکنه، منتها آدما رو دیگه در زمینه جراحی از این بیشتر دیگه نمیشه آموزششون داد دیگه. دیگه تا کجا میخوای تخصصیش کنی؟ چقدر میخوای آموزش بدی؟ میگه برای همین ما موضوع رو اینطوری بهش نگاه نکردیم. ما گفتیم که مسئله شاید تو دانش نیست، مسئله اینه که در اجرا باید به روش جدیدی برسیم و برای همینم رفتیم نگاه کردیم به بقیه صنایع، رفتیم دو سه تا صنعت پر ریسک دیگه پیدا کردیم ببینیم از اونا چی میشه یاد گرفت. رفتیم سراغ اینایی که آسمان خراش میسازن، رفتیم سراغ صنعت هوایی و از دل اینها یه کارهایی در آمد، یه ایده های خوبی در آمد که حالا توی اپیزود بهش میرسیم و اونا رو آوردیم اینجا اعمال کردیم و نتیجه گرفتیم. قدم به قدم، ولی دیگه قدم به قدم میرسیم حالا به اونجا. این اصطلاح بی ارزگی رو که گفتیم که خودش هم میگه که مقدار لحنش تنده، منظورش چیه؟ منظورش اینه که بله آقا دانش هست، مهارت هست، آموزش هست، ولی بازم اون نتیجه رو که باید بگیریم نمیگیریم. مثلا میگه که یک مرد میانسال نسبتاً چاقی رو میارن توی اورژانس بیمارستان، یک زخمی خورده توی شکمش، زخمی هست، نگاش میکنن و اوضاع تحت کنترل و ظاهر زخمم نشون میده که خیلی عمیق نیست، چک میکنن شرایطش، دکترها و پرستارا و همه چی عادیه، بعد یهو همه چی به هم میریزه، به هم میریزه، بیمار بیهوش میشه، فشار خونش میفته، بعد تقریبا متوقف میشه، سری میبرنش اتاق عمل و اونجا میفهمن که اصلا جراحت سطحی نیست، تمام این مدت بیمار داشته داخلی خونریزی میکرده شدید. بعدن که ماجرا ختم به خیر میشه و بالاخره جمع میشه، داستان واقعی ها، میفهمن که این جراحت چاقو نبوده که یک سرنیزه‌ای بوده که تا اعماق این شکم بزرگ رفته تو. چی شده بود؟ مشکل از کجا اومده بود؟ همه کارا رو درست انجام داده بودن پرستارا و دکترا، یه کار نکرده بودن. اونم که کسی نپرسیده بود که آقا این جراحت از کجا اومده؟ دلیل این جراحت چیه؟ این خطای فوق‌العاده ساده داشت به قیمت جان بیمار تمام میشد. مسئله‌ای که باهاش درگیریم، آقای گوانده میگه یه همچین مسئله‌ایه، خطاهای ساده است، مسائلیه که تکنولوژیشو داریم، دانششو داریم. میگه یه زمانی وقتی پنسیلین کشف شد، وقتی که اثرات شگفت‌انگیز پنسیلین رو دیدیم در مهار بیماری‌های قدیمی و تاریخی، فکر کردیم که دیگه آینده پزشکی از اینجا دیگه سرپایینیه، دیگه مدام باید به سمت راحت‌تر شدن و ساده‌تر شدن بره. یک دارو مثل پنیسیلین برای درمان طیف وسیعی از بیماری ها، یک درمان برای انواع سرطان مثلا. ولی در واقع اتفاقی که افتاد برعکس بود، همه چی پیچیده تر شد، تخصصی تر شد، تا یه جایی که انگار متخصص گوش چپ از متخصص گوش راست جداست. ولی با همه این پیشرفت ها که حالا خودش هم توضیح میده با چند تا مثال که مثلا چه کارهایی پزشکی امروز میتونه بکنه، ولی این مشکل وجود داره که این دانش، این مهارت، این همه آموزش بعضی وقتا جواب نمیده. نه اینکه پزشکی مشکل داشته باشه، مشکل از آدمایی که باید اون کار رو انجام بدن. یه چیزی از قلم میفته، یه چیزایی، یه اشتباهایی میشه که اصلا باورش سخته. جراحی مثلا، جراحی کار خیلی پیچیده‌ایه و کار خطرناکیه، در ذات خودش کار خطرناکه. منتها خب امروز میگن قلب یه کسی رو میتونن با کسی دیگه عوض کنن، خب خیلی پیشرفت عظیمیه، ولی باز جراحی کار خطرناکیه، ریسک‌هاش خیلی بالاست. و البته تنها صنعت اینطوری نیست. همین جا هم بود که دریچه ورود آقای گوانده به بحث شد. گفتش که ما رفتیم صنایع دیگری رو که پیچیده و خطرناک بودن، ریسک بالا داشتن، بررسی کردیم. مثلا کجا رو؟ مثلا صنعت هوایی رو. میگه که سال 1935 بوئینگ آمد یک هواپیمای جدیدی رو داد بیرون. از هر نظر واقعا یه پیشرفت بزرگی بود نسبت به هواپیماهای قبلی. اسمشو گذاشته بودن قلعه پرنده. یه مسابقه ای رم شرکت کرد، قرار بود ارتش آمریکا از بین هواپیماهایی که اینجا شرکت میکنن هواپیما انتخاب کنه واسه ارتش و سفارش بده، و این قلعه پرنده هم بلند شد و همه هم چشم امید داشتن، ولی بلند شد، تالاپ افتاد، سقوط کرد. فاجعه بود، سقوط فاجعه بار بود. شروع کردن ببینن که هواپیمایی که اینقدر پیشرفته بوده، گروه پروازی که اینقدر خبره بودن، چی شد که همچین شد. متوجه شدن که اشتباه خیلی ساده و دم دستی باعث شده که این هواپیما بیفته. کاری که کردن، در واقع کاری که نکردن جالبه، کاری که کردن حالا بهش میرسیم، ولی کاری که نکردن این بود که بگن خب حالا باید آموزش بیشتر بدیم، تمرین بیشتر بدیم، چون دیگه از اون خلبانی که انتخابش کردن که هواپیما رو ببره برای مهمترین مسابقه بپرونه، که بیشتر نمیتونه به کسی تمرین و آموزش بدی. اگه با این همه آموزش و تمرین اون آدم اشتباه کرد، یعنی بالاخره جای اشتباه همیشه هست. جراح خبره‌ای که سالهاست داره جراحی میکنه، اگه اشتباه میکنه، خب اشتباه میکنه دیگه. یعنی بالاخره شما با آموزش و تمرین جلوی اشتباه رو نمیتونی بگیری، میتونی امکانش رو کم کنی ولی جلوش رو نمیتونی بگیری. مسئله رو باید یه طور دیگه نگاه کرد. در واقع باید یه قدم بریم عقب، ببینیم جنس کار چیه، جنس کار چیه و خطاها، مشکلات از کجا ناشی میشن. توی محیط‌های پیچیده آدمایی که متخصص هستن دو جور مشکل عمده ممکنه داشته باشن. یکی این که حافظه شدیداً خطاپذیره، این یه مشکله. مشکل دیگه هم مسئله توجه و تمرکزه. مخصوصاً اینا مشکل ایجاد میکنن وقتی که کاری کار دم دستیه، کاری کار ساده‌ایه، کاری کار روتینیه که میخواد در شرایط فشار و استرس انجام بشه. اون وقت ممکنه که آدم واقعاً غفلت کنه ازش. این دوتا مشکل، یعنی خطای حافظه و خطای تمرکز، توجه، مخصوصا توی فرایندهای خیلی خطرناک میشن که all or none هستن، همه یا هیچن. یعنی چی؟ یعنی شما از این همه کاری که باید انجام بدی، از این 100 تا قدمی که باید برداری، کافیه یه دونشو برنداری که کل ماجرا هوا بشه. شما میخوای هواپیما رو بلند کنی، کافیه یه قدم رو اشتباه برداری که همه چی از بین بره. all or none. شما میخوای کیک بپزی، رفتی فروشگاه مواد بخری که کیک بپزی، یک مسئله، یک عامل کلیدی رو اگه یادت بره دیگه اصلا کل مسئلت انگار نه انگار، انگار نکردی دیگه. تازه برای اینکه مشکل بیشتر بشه، در یک فرایند پیچیده بعضی از قدم‌ها همیشه هم حیاتی نیستن. بعضی وقتا حیاتی هن ولی بعضی وقتا حیاتی نیستن. بعد وقتی که شما استرس داری، تحت فشاری، ممکنه که قضاوتت اشتباه بشه، فکر کنی این دفعه از اون دفعه‌ای که این حیاتی نیست. مثلا کیک داری درست میکنی، بگی آقا من قبلا هم از رو دستور یه غذاهایی رو درست کردم، هرچی نداشتم یه چیز دیگه به جاش زدم، طوری هم نشده. اینم مثلا این بیکینگ پودر رو ندارم، به جاش یه چیز دیگه میذارم، طوری هم نمیشه، اتفاقا طوری هم میشه، این دفعه حیاتیه، نمیتونی ردش بدی. یا مثلا میگن 4 تا علائم حیاتی رو باید در هر بیمار چک کنی. ممکن از 100 تا بیماری که شما چک میکنی تو 98 تاش از این چک 4 تا علائم حیاتی به هیچ چی نرسی، ولی تو 2% از بیمارا این چک کردن یک مشکل حساسی رو ممکنه نشون بده. یه روزی بالاخره اون 2% اتفاق میفته دیگه. بر همین شما همیشه باید اون کار رو انجام بدی. برای اون بوئینگ کاری که کردن این بود، گفتن که ما یه چک لیست درست کنیم برای خلبان. سالهای اول هوانوردی هواپیما بلند کردن و هواپیما نشوندن کار پر استرسی بود، کار سختی بود، ولی کار پیچیده‌ای نبود. پیچیدگی کم کم زیاد شد و دیگه اصلا رفت یه حدی که کسی نمیتونست تصور کنه. آدمایی که اول هواپیما بلند میکردن فکر نمیکردن کار اینقدر پیچیده بشه یه روزی، ولی شد. همون موقعش هم یه مقدار پیچیده تر از اینی که فکر میکردن بود. همینطور که مثلا الان به شما بگن یه چکلیست بنویس، میخوایم مراحل دنده عقب گرفتن از پارکینگ در اومدن رو مثلا توضیح بدیم قدم به قدم، شما فکر میکنی این دیگه توضیح نداره که دندر میذاری عقب و میای عقب دیگه. ولی اگه شروع کنی به مرحله به مرحله نوشتن، میبینی اوه چه قدمهایی داره اینجا. اینجا هم وقتی شروع کردن چکلیست نوشتن واسه خلبانا، تازه فهمیدن چه خبره. نتیجهش هم معلوم شد. همون هواپیمایی که توی یکی از اولین پروازاش سقوط کرده بود، چکلیست که درست کردن نزدیک 1.8 میلیون مایل رفت بدون حادثه. از یک پزشکی صحبت میکنه نویسنده در بیمارستان جانز هاپکینز، میگه آدم خیلی باهوش و موفقی هم بود، در اورژانس هم تعلیم دیده بود، بیهوشی هم تعلیم دیده بود. ایشون دید که یه سری اشتباهای پیش پا افتاده ای هی تکرار میشه، یه ناهماهنگیای درست میشه، کار رو سخت میکنه، واسه بیمار سخت میکنه، واسه پزشک سخت میکنه، واسه بیمارستان سخت میکنه. آمد یه چک لیست درست کرد، خیلی هم محدود بود، فقط واسه یکی از صدها کاری که باید در آی سی یو بکنه یه چک لیست درست کرد. کارش هم چی بود؟ مثلا زدن آنژیوکت، یک مجرای ورودی رو می‌خوایم بزنیم به یکی از رگ‌ها. هر سال کلی آدم در آی سی یو این بیمارستان سر همین قضیه دچار عفونت می‌شدن، دردسر می‌کشیدن، هم خودشون هم تیم درمان، بعضیا جونشون رو از دست می‌دادن. واسه همین آقا یه چک لیست 5 مرحله‌ای درست کرد. 1 دستتون رو بشورین، 2 پوست بیمار رو ضد عفونی کنین، 3 پوشش استیلیل رو بکشید روی همه بدن بیمار، 4 ماسک، دستکش، کلاه و پوشش استیلیل بپوشین، و 5 بعد از این که سوزن رفت تو پوشش استیلیل بگذارید. خیلی بدیهی، خیلی ساده، ولی همین چکلیست ساده رو نتونست به راحتی جا بندازه ها. شروع کرد تو اون بیمارستان خودشون گذاشت، بعد شروع کرد راه افتادن سر تا سر آمریکا، با دکترها صحبت کردن، با پرستارا، با بیمه گذارها، با مدیرای بیمارستان. بعضیا میگفتن آقا به ما توهین کرده، دکترها میگفتن یعنی چی دستتو بشور، مگه من دستمو نمیشورم؟ من دکتر با این همه سال آموزش و تجربه مگه ممکنه یادم بره دستمو بشورم؟ بعضیا میگفتن اصلا تأثیری نداره یه چک لیست اینطوری، خب چی خودتو گرفتار کردی؟ ولی وقتی که اینو اجرا کردن نتیجه درخشان بود. یه بیمارستانی بود توی شهر و محله فقیری هم بود، نرخ این مشکلشون هم خیلی بالاتر از حد متوسط کشوری بود، عفونت در آی سی یو به خاطر این قصه. ولی وقتی که شروع کردن با این چک لیست کار کردن، نرخ عفونت انقدر آمد پایین که عملکرد بیمارستان در این زمینه از 90% بیمارستانهای آمریکا بهتر شد. خود این آقا حساب کرده بود، میگفتش که در 1 سال 43 تا عفونت خطرناک رو ما جلوشو گرفتیم توی همین بیمارستان، فلان قدم حالا در هزینه صرفه جویی شده. یا یه مورد جالب دیگه بگم، میگه یه دختر بچه با مامانش داشته میرفته در کوههای آلپ وسط زمستون، بعد بچه میفته تو رودخونه، تا اینو برسونن به بیمارستان نیم ساعتی هست که تنفس و ضربان قلبی نداره. توضیح میده نویسنده که چه فرایند پیچیده‌ای رو طی میکنن تا اینکه بالاخره اینو احیا میکنن، دونه دونه اعضای حیاتیشو برمیگردونن به سیستم. و خودش میگه من وقتی داشتم این پرونده رو میخوندم، بجز بالاخره دشواری‌های خیلی زیادی که داشت، توجه هم جلب این شد که در مراحل مختلفی که به این دختر رسیدگی شده، کلی دکتر و پرستار و تجهیزات و اینا درگیر کار بودن. اگر یه دونه از اینا فقط کارشو درست انجام نمیداد، یا اگر این تیم به این بزرگی انقدر با هم هماهنگ نبودن، نمیتونست این ماجرا ختم به خیر بشه. بعد میگه تماس گرفتم با اونی که پرونده رو نوشته بود، گزارش رو نوشته بود، پرسیدم ازش. دکتر گفتش که ما سالی چند تا مورد اینطوری داریم، آدمایی که تصادف میکنن یا میافتن تو رودخونه، تو سرما بالاخره گیر میکنن یه طوری، بیا آدمایی که اصلا به قصد خودکشی قرص و دارو میخورن، راه میافتن تو جنگل یه گوشه ای از حال میرن یخ میزنن، و ما هر بار که مورد اینطوری پیدا میشه این فرایند پیچیده رو داریم، و سالها هم بود که هیچ وقت موفق نمیشدیم، تلاش میکردیم موفق نمیشدیم، تا اینکه اومدیم یه چک لیست درست کردیم که وقتی یک بیماری رو در این شرایط میارن بیمارستان، چه کسانی باید آماده باشن، چه تجهیزاتی باید آماده باشه. بعد چک لیست رو هم دادیم دست کسایی که کمترین قدرت رو دارن در این زنجیره کمک رسانی، یعنی اون اپراتوری که به بیمارستان زنگ میزنه خبر میده که اورژانس داره با چنین موردی میاد به سمت شما، اون یه لیست دستشه، اون باید با بیمارستان چک کنه که این داره میاد، اینو داری، این هست، این دکتر هست، این پرستار هست، این متخصص هست. بعد وقتی که بیمار میاد دیگه ناهماهنگی به وجود نمیاد. چون این چکلیست رو داشتیم تونستیم در این موقعیت‌های خیلی خیلی پیچیده موفق بشیم، برسیم به موفقیت بالاخره. موقعیت پیچیده رو چند بار صحبتشو کردیم، اون رو هم کتاب یه مقدار مفصل توضیح میده که یعنی چی. میره اصلا سراغ دوتا دانشمندی که کارشون بررسی همین علم پیچیدگیه. اینا میگن که ما سه جور مسئله داریم: مسائل ساده داریم سیمپل، مسائل پیچیده داریم کامپلیکیتد، و مسائل قامز داریم، مسائل کامپلکس داریم. یه مسئله ساده مثلا اینه که شما میخوای کیک آماده بپزی، دستور طبخ که موجوده، یکی دو تا تکنیک رو مثلا نهایتا باید یاد بگیری و دستوره رو قدم به قدم بری جلو، به احتمال خیلی خیلی زیاد موفق میشی. مسئله پیچیده مثل اینه که موشک میخوای بفرستی به ماه. مسئله پیچیده رو چیکار میشه کرد؟ میشه شکوندش به مسائل ساده. دستور طبخی نداره، یه دستور غذا نداره بذاری جلوت سر راست باشه، و برای اینکه موفق بشی باید آدم‌های مختلف، تیم‌های متنوع، تخصص‌های گوناگون با هم کار کنن، اتفاق‌های غیرمنتظره زیاد ممکنه بیفته، زمانبندی توش جدیه، یه دغدغه مهمیه، هماهنگی تیم دغدغه مهمیه، ولی میشه مسئله پیچیده رو شکوندش به مسائل ساده. ولی یه سری مسائلی داریم اینا قامز هستن، اینا کامپلکس هستن. مثل چی؟ مثل بچه بزرگ کردن. شما اگه یه بار یه راکتی بفرستی به ماه، میتونی خب یه دفعه دیگه هم بفرستی، دفعه دوم همونو دوباره تکرار میکنی و تکمیلش میکنی، یه خورده بهترش میکنی میفرستی. ولی بچه یه دونه بزرگ کنی اینطوری نیست که دومی هم دیگه میذاریم رو همون خودش میره جلو. نه، هیچ تضمینی نیست که این تجربه هایی که داشتی به درد مسائل خاصی بخوره که سر بچه دوم جلوی چشم شما خواهد آمد. مسائل قامز نتیجهشون روشن نیست، مشخص نیست. گوانده میگه من وقتی اینو یاد گرفتم برگشتم ببینم مسائلی که ما باهاش درگیر هستیم چیه. دیدم که تقریبا همه کارهایی که ما تو آی سی یو باید بکنیم، یا مثلا اون دختری که توی رودخونه افتاده جونشو باید نجات بدن، یا مسئله پروندن هواپیما، یا ساختن یک آسمون خراش، اینا مسائل پیچیده هستن. اینا زنجیره ای هستن از مسائل ساده. تعداد مسائلش خیلی زیاده. آدم هایی که درگیر پروژه هستن خیلی زیادن، خیلی متنوعن، ولی کار رو میشه شکوندش به مسائل ساده. البته حواسمون هست یک جراح یا یک خلبان همیشه باید حواسش به این باشه که اتفاقات غیر منتظره ممکنه بیفته، باید منتظر اتفاقات غیر منتظره باشه و اونا رو نمیشه تو چکلیست آورد، اینو میدونیم. ولی اصلا نکته چکلیست همینه، اینه که ذهن خلبان و ذهن جراح رو آزاد کنه که اون کارهای تکراری و دم دستی رو نخواد بهش فکر کنه، مطمئن باشه که اونا درست انجام میشن چون تو این چکلیست هستن. حالا میتونه حواسش رو متوجه چیزهای دیگه کنه. یعنی چی؟ مثالش حالا مثلا بزنیم در صنعت ساخت و ساز. میگه من رفتم با مدیر شرکتی صحبت کردم، اینا استادیوم میسازن و مرکز تجاری میسازن و پروژه های عظیم ساختمان سازی، مهندس فوق العاده موفقی هم بود. میگه ایشون گفت که در تاریخ ما، در بیشتر تاریخ ما مثلا از قرون وسطا به بعد، معمول این بوده که یک استاد معماری میامده بنا رو طراحی میکرده، مهندسی میکرده و از اول تا آخرش هم نظارت میکرده که درست بسازن و بره. اما از اواسط قرن بیستم این بساط برچیده شد، انقدر مراحل مختلف ساختمانسازی رشد کرد و پیشرفته شد که دیگه یه نفر نمیتونست استاد معمار باشه همه پروژه رو بگیره دستش. نویسنده میگه من اینو که شنیدم احساس کردم که ما در پزشکی هنوز تا حد زیادی موندیم در اون دوره استاد معمار. سیستمی داریم که توش یک استادی جلوه، یک دکتری جلوه، یک گروه هم هستن که دستوراتش رو دنبال میکنن، نقشه هاش رو اجرا میکنن، برنامه هاش رو دنبال میکنن و خب اینا مسئول مراقبت از بیمار هستن، از تشخیص تا درمان. این مدلیه که صنعت ساختمان خیلی وقت رها کرده. میگه من رفتم سر یه پروژه‌ای، داشتن یه بیمارستانی میساختن، یه پروژه مفصلی بود، دیدم که اتاق مدیر پروژه سر تا سرش یه سری پرینته. رفتم نگاه کردم، دیدم اینا همه چک لیسته. هر پیمانکاری، هر کسی که در هر زمینه‌ای داره کار میکنه، هر دپارتمانی، هر گروهی، اینا باید چکلیستشون رو تکمیل کنن، تحویل بدن که اون کسی که داره اداره میکنه مطمئن بشه که چیزی از قلم نیفتاده. در عمل روزانه میشه دید که چه کارهای انجام شده، چه کارهای کنترل شده و مسائل هم مسائل ساده هستن، یعنی کار پیچیده شکسته شده به کارهای ساده، به تعداد زیادی مسئله ساده. بعد حتی برای کارهای غیر مترقبه هم میشه چکلیست داشت، نه چکلیست این که چه کار کنیم، چون بالاخره شما که نمیدونید چه اتفاقی میفته، چکلیست این که چطوری و با کی تماس بگیریم. تو همون پروژه ساخت و ساز میگه من چکلیستای دیگر رو هم دیدم که توضیح میده کی باید کیو آپدیت کنه، مثلا چقدر بعد از چه اتفاقی، یعنی وقتی هم که اتفاق غیر مترقبه میفته کی وظیفش اینه که به کی بگه و چقدر فرصت داره که اینو بگه. و خب اون وقت اون معلومه دیگه کسی هم وظیفه تصمیم گیری داره و تصمیم میگیره. و یعنی در شرایطی هم که این مقدار ناشناخته هست و ممکنه بالاخره مشکلات اینطوری هم پیش بیاد، صنعت ساخت و ساز میگه به قدرت ارتباطات تکیه میکنه، به این که مطمئن بشن که چند تا چشم دارن مسئله رو نگاه میکنن. نتایجش هم میگه معلومه چی شده. توی آمریکایی که 5 میلیون ساختمان تجاری و 200 میلیون خونه هست، خونه حالا کم ارتفاع، و 8 میلیون مجتمع مسکونی مرتفع، فرو ریختن بنا، اینکه حالا یک بخشی یا همه ساختمانی بریزه، سالی 20 بار اتفاق میفته، یعنی 200,000 درصد کنترل شده. پس کنترل شده. و یه اتفاق دیگه هم داره، یه جنبه مثبت دیگه هم داره، این روش برخورد کردن با موقعیت‌های پیچیده قدرت میده به آدما. با اون چک‌لیست‌های ارتباطاتی که داره که کی باید به کی اطلاع بده، باعث میشه که برعکس اینکه آدما موقعی که مثلا در شرایط ریسکی قرار میگیرن میخوان متمرکز عمل کنن، این اجازه میده که نه، آدما بر اساس تجربه و تخصص خودشون بتونن تصمیم بگیرن که با این ریسک چطور برخورد کنن. فقط کاری که باید بکنن اینه که مدام با هم در ارتباط باشن و مسئولیت قبول کنن. همین چیزها رو آقای گوانده میگه داشتم همین چیزها رو بررسی میکردم و مطالعه میکردم که سازمان بهداشت جهانی اومد گفتش که ما یه همچین مسئله‌ای داریم. جراحی در جهان رفته بالا، زیاد شده. سال مثلا 230 میلیون جراحی عمده در جهان انجام میشه، از هر 25 نفر یه نفر جراحی میشه. آمار مال سال 2004. تعداد جراحی سالیانه از تعداد تولد نوزاد زده جلو، ولی نرخ مرگ و میر ناشی از جراحی زیاد شده، بین 10 تا 100 برابر زیاد شده. ایمنی در جراحی مسئله‌ای که حل نشده، سیفتی مسئله‌ای که حل نشده. یک برنامه جهانی می‌خوایم طراحی کنیم که جلوی این مرگ‌ها و آسیب‌هایی رو که قابل پیشگیری هستن بگیریم. صورت مسئله خیلی بزرگه. خود آقای گوانده میگه که شما یک مشکل پزشکی رو در یک بیمارستان بخوای حل کنی، یک مسئله رو، یه مشکل در بیمارستان بخوای کم کنی، کلی کاره. چه برسه به این که شما صدها نوع جراحی مختلف داری در سر تا سر جهان با امکانات به شدت متفاوت. اصلا کجا باید شروع کرد برای همچین مسئله؟ بعد میگه ما شروع کردیم به بررسی برنامه‌های قبلی سازمان بهداشت جهانی، ببینیم که چقدر موفق بودن، کدوماشون موفق بودن، چه الگویی میشه ازشون گرفت. و میگه متوجه شدم که برنامه‌های موفق اکثرشون چند تا ویژگی مشترک دارن. یک اینه که مداخله‌ای که دارن میکنن خیلی ساده است. دو اینه که نتایجشون رو میشه دقیق اندازه‌گیری کرد. و سه این که اون کاری که داریم میگیم بکن همه جا یا حداقل جاهای زیادی میتونه اجرا بشه، فقط مال یه نقطه و یه کشور نیست. میگه با نگاه به اینو، اون تحقیقاتی که من کرده بودم و اینها، ما رفتیم سراغ چکلیست درست کردن. چکلیست البته قبلنم بود، برای بعضی پروسه های خاص پزشکی نمونه هایی از چکلیست وجود داشت، اما ما حالا میخواستیم ببینیم که نرخ کلی مشکلات پزشکی رو چطوری باید بیاریم پایین. یک طیف وسیعی از مشکلات رو میخواستیم حل کنیم با چکلیست دیگه. رفتیم بیشتر بررسی کردیم، نمونه های مختلف رو دیدیم، دیدیم که 4 تا عامل اصلی و کلی هست که اینا در جراحی خطرساز هستن: عفونت، خونریزی، بیهوشی ناامنه و عوامل غیر مترقبه. سه تای اولش چیزایی هستن که دانشش رو داریم، روش‌های مشخصی داریم که چطوری پیشگیری کنیم ازش. حالا به خوبی استفاده نمی‌کنیم یا یه جاهایی مثلا ناکارآمدی هست، ولی اینا اون چیزایی هستن که اتفاقا میشه با چک لیست حلشون کرد. چهار رومی ولی خب خیلی متفاوته، ریسک‌های پیچیده و قامزی توش هست که در ذات جراحی دیگه، در ذات جراحی مسئله برخورد کردن باهاش اینه که شما با یک تیمی سر و کار داری که خبره هستن، سالهاست تعلیم دیدن، آموزش دیدن، ولی الان باید به عنوان تیم کار کنن نه فرد. یعنی باید یه راهی پیدا کنی که اینا با هم هماهنگ بشن، ارتباط اینا با هم دیگه سفته، چفتن با هم. مثلا وقتی که مطالعه کردن دیدن که وقتی اعضای تیم با هم آشنا هستن بهتر کار میکنن. ممکنه که این بدیهی به نظر بیاد، ولی وقتی داریم درباره یه بیمارستان بزرگی صحبت میکنیم که چند تا اتاق عمل داره، چند ده تا دکتر توش هستن، چند صد تا پرستار هستن، احتمال اینکه شما هر وقت میری سر جراحی با یه تیم کاملا متفاوتی همکار شده باشی خیلی زیاده. پس برای اینکه اینا آشنا بشن باید آدما اول کار خودشون رو به هم معرفی کنن که هم تمرکز تیمی بره بالا، هم همکاریشون تقویت بشه. خلاصه اینکه اینا رسیدن به یه چکلیستی که توش سه تا نقطه توقف گذاشته بودن، سه تا نقطه تأمل. این ایده رو هم از صنعت هوانوردی گرفته بودن. سه تا نقطه رو مشخص کردن، گفتن که کل تیم باید به اینجا که رسیدن دست از کار بکشن و قبل از این که بیشتر ادامه بدن یه سری چیزایی رو کنترل کنن. توقف اول درست قبل از این که داروی بیهوشی رو بدن به بیمار. توقف دوم بعد از این که بیمار بیهوش شد، درست قبل از این که جراحی شروع بشه. توقف سوم بعد از این که جراحی تموم شد و قبل از این که بیمار رو ببرن بیرون. بعد چک پوینت های مختلف رو، حالا مربوط به داروی بیهوشی، مربوط به آنتیبیوتیک، مربوط به تجهیزاتی که باید باشه، اینا رو همه رو گنجونده بودن در این سه تا نقطه. دیگه چی گذاشته بودن توش؟ راه‌هایی رو که برای برقراری ارتباط گذاشته بودن. مثلا گفته بودن تو توقف اول همه اعضای تیم خودشون رو معرفی میکنن و همشون موضوع جراحی رو توضیح میدن و مسائل و مشکلاتی رو هم که ممکنه به نظرشون برسه تذکر میدن، میگن. یعنی ترکیبی درست کردن از اون دو جور چکلیستی که در صنعت ساختمون بود. یه دسته چکلیست بود برای مسائل قابل پیش بینی، کمک میکنه مثلا چیزی از قلم نیفته، و یه دسته برای اینکه مطمئن بشیم همه در جریانن که اتفاقی ممکنه بیفته، آماده هستن برای لحظه خطر. بعد که اینا رو فهمیدن که میخوان یه همچین چکلیستای در بیارن، رفت آقای گوانده به یک مرکز تحقیقاتی که اصلا کارش چکلیست نوشتن بود برای صنعت هوایی، صنعت هوانوردی. رفت اونجا با یکی از مقامات اون سازمان گفتگو کرد و میگه از دل اون گفتگو من درآوردم که چکلیست چی هست اصلا، چه جور چیزهایی رو توی چکلیست مینویسن و از اون مهمتر چه جور چیزهایی اصلا جاش توی چکلیست نیست. گفت چکلیستای هوانوردی ماها طول میکشه تا تدوین بشن، از جنبه های مختلفی باید بررسی بشن، بعدش تست میشن در مثلا شرایط آزمایشی، بعد در شرایط واقعی تست میشن، بعد دوباره حک و اصلاح میشن، بعد تازه وقتی هم که میان تو چرخه کار عمرشون محدوده، هی بازنگری میشن، هی جرح و تعدیل میشن. یعنی نه مسئله خیلی مسئله ساده‌ایه و نه اینطوریه که راه حلش یه دفعه‌ای به دست بیاد، یک فرایند ادامه داره. و البته نکات دیگری هم داره، مثلا چکلیست از یه صفحه نباید بیشتر باشه. ممکنه بدیهی به نظر بیاد ولی من دیدم چکلیست نوشتن که باید ورق میزدی، خب غلطه. یا اینکه تک تک جملات چکلیست باید خیلی شفاف باشن، باید جایی برای ابهام وجود نداشته باشه. چکلیست هم راهنمای جامع نیست، قرار نیست کسی چکلیست رو بذاره جلوش از روش بتونه برج بسازه مثلا یا هواپیما هوا کنه، نه. چکلیست یک ابزار ساده‌ایه که میخواد مطمئن بشه که شما اون کارهای عادی، کارهای ابتدایی رو که از فرط عادت ممکنه از قلم بندازی یادت نره، اینا جا نمونن. اینطوری ذهنت و زمانت آزاد بشه، بتونی به مشکلات اصلی بپردازی و اگر اتفاق غیر مترقبه افتاد سرپنجه باشی که بتونی بهش برسی. فرایند جالبی داشت خلاصه قصه این که این چکلیست ها رو چطوری درست کردن و چطوری اقتباس کردن از صنعت هوانوردی و اینها. وارد این قصه دیگه نمیشیم، میریم سراغ این که خب چکلیست رو اینا درست کردن، در نهایت چکلیستی آماده کردن در 8 سایت مختلف در کشورهای متفاوت، گفتن که 3 ماه میریم اینها رو امتحان میکنیم. سه ماه آزمایشی که تمام شد آمدن نتایج رو نگاه کردن. دیدن که مشکلات عمده جراحی تو این 8 سایت 36% کم شده بود. مرگ و میر ناشی از جراحی 47% آمده بود پایین. عفونت تقریبا نصف شده بود. تعداد بیمارایی که یا به دلیل خونریزی یا مشکلات دیگه دوباره باید جراحی می شدن 25% کم شده بود. دونه دونه گفته که چه تغییراتی کرده بود. انقدر نتایج خوب بود، انقدر بهتر از پیش بینی بود که میگه ما باور نکردیم. گفتیم یه جای کار باید اشتباه کرده باشیم، یه اشکال محاسباتی حتما باید باشه. میگه دونه دونه رفتیم بررسی کردیم و دیدیم نه، درسته، آمار همینه که هست. بعد کنار این چک لیسته و اطلاعاتی که به کارکنان بیمارستان داده بودن، یه پرسشنامه ای هم داده بودن که اونا پر کنن. مثلا گفته بودن چقدر فکر میکنید این کار مفیده، یا اینکه خودتون حاضرین ازش استفاده کنین یا نه. نظرات مختلفی بود، سوالای جالبی، جواباشون هم جالب بود، ولی سوال آخرش جالب تره. گفته بودن اگر شما خودتون قرار باشه که جراحی بشین، دوست دارین واسه عملتون از این چک لیست استفاده بشه یا نه؟ 93% گفته بودن بله. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که به قول آقای گوانده، ما یک فرصتی داریم. تقریبا در هر شاخه‌ای، در هر زمینه‌ای، هر کاری که می‌کنیم، چک لیست به دردمون می‌خوره. مانیفست چک لیست این کتاب دیگه میگه با چک لیست میتونی الگوی خطاها رو پیدا کنی و کنترلش کنی. ولی در عمل استفاده از چک لیست چندان رایج نیست. حتی در پزشکی هم که این همه شواهد هست که مفیده و جواب میده و چقدر فایده داره، باز اونقدری جا نیفتاده. چرا جا نیفتادش هم به نظرم یه خورده بهش فکر کنیم متوجه میشیم. شما هر کاری رو که دارین میکنی که کار روتینیه، کار تکراریه، الان فکر کن یه کسی میاد بهت میگه برای این چک لیست باید بنویسی، احتمالاً سختته دیگه. اول مقاومت وجود داره، ولی معمولاً اینطوریه که آدما فایدهش رو میبینن کم کم. یه بار وقتی از یه خطر بزرگی جلوگیری کنه، دیگه از اون به بعد خود آدما میشن سفیر این که تبلیغش کنن و ترویجش کنن و استفاده ازش رو گسترش بدن. گوانده میگه من خودم ته ذهنم بود که من جراح با این همه تجربه و سابقه و اینها، این اشتباه ها رو من نمیکنم، چک لیست دارم درست میکنم، ولی مال دیگرانه. ولی میگه در عمل، در اتاق عمل خود من، تقریبا هفته ای نیست که استفاده از این چک لیست جلوی یک خطایی، جلوی یک اشتباهی رو نگیره. حتی توضیح میده، میگه یکی از بیمارای منو از مرگ حتمی نجات داد استفاده از این چک لیست. مانیفست چک لیست از قول آقای گوانده داره بهمون میگه که توی بسیاری از کارهایی که داریم میکنیم، یه چیزی هست که میتونه جلوی خطاهای زیاد رو بگیره، و اون هم کار ساده ای به نام چک لیست درست کردن. چیزی که شنیدین اپیزود 42 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری، به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتاب چک لیست مانیفستو بود که نشر نوین با همین عنوان چک لیست منتشرش کرده. از نوین کتابای دیگه هم داشتیم، هم در این فصل هم در فصلای دیگه. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو و هم کلی کتاب دیگه از کتابهای بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونید یا بشنوید. کتاب چکلیست هم اونجا در فیدیبو هست. یک تذکرم بدیم، توی اپیزود 41 به اشتباه من گفتم که اسیدهای آمینه واحدهای سازنده ژن‌ها هستن. این حرف غلطه، ناشی از کمسوادی و ناآگاهی بنده هم بوده، ببخشید. درستش رو همونطوری که خیلی‌ها تذکر دادن میتونید ببینید، هم در کامنت‌های سایت گذاشتن، هم در کامنت‌ها توی اینستاگرام گذاشتن. من اینجا دیگه وارد اینکه درستش دقیقاً چیه نمیشم، از ترس اینکه دوباره یه چیز اشتباهی بگم، چون یه خورده تخصصی بود و من هیچی واقعاً نمیدونم درباره این موضوع. برای همین ارجاع میدم شما رو به کامنت‌هایی که کسایی که بیشتر از ما بلدن و میفهمن گذاشتن، هم در اینستاگرام هم در سایت خودمون. خیلی هم ممنونیم از تذکر دهندگان درباره این اشتباه و عذرخواهی هم می‌کنیم به خاطر اشتباه مجددا. بی پلاس رو اگر دوست دارین و میخواین کمک کنین به ما در جلو بردنش، میتونید پشتیبان مالی پادکست هم بشین. سایت رو ببینین. کسانی که خارج از ایران هستن الان میتونن با کردیت کارت هم پشتیبان بشن. پیپل هم که از قبل بود. کسایی هم که ایران هستن که امکانش همیشه بوده و هست، پشتیبانی کاملا اختیاریه. شرعاً و اخلاقاً و قانوناً و عرفاً هیچ اجباری و اصراری به پرداخت این پول نیست. بی پلاس کاملاً رایگانه و ما البته از کسانی که پشتیبان پادکست میشن علارغم همه این توضیحات بسیار 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 ممنونیم، چون نقششون در جلو بردن این پادکست نقش کوچکی نیست. از شما هم که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید خیلی ممنونیم. از شما هم که در اینستاگرام و جاهای دیگه هستید با ما و صدای ما رو به گوش دیگران میرسونین همینطور. ممنون از فیدیبو و نشر نوین که در این اپیزود کنار ما بودن. ممنون از پیمان عربزاده سازنده موزیک بی پلاس و از همه شما که گوش میکنید پادکست رو و دربارش با بقیه صحبت میکنید. ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.